کمال‌بندی حرف حکومت رو میزنه و البته این تهدیدش مشروطه به این که اگر توافقی صورت نگیره و یا ما این اطلاعات رو نگه میداریم تا زمان توافق و احتمالش این است که اونها رو پات بکنیم. ولی این تهدید رو از 2 سال پیش که قانون به اصطلاح راهبردی رفع تحریم ها و صیانت از منافع ایران رو در دولت آقای حسن روحانی مجلس تازه به قدرت رسیده اصولگرا تصویب کرد، چند بار تا حالا نقششون رو عوض کردن. البته این قانون از زمانی اجرایی شد که اصولگراها میخواستن واقعا چوب را چرخ دولت روحانی بگذارن، با مذاکرات موافق نبودن. ولی همه این تهدیداتی که صورت گرفت هرگز عملی نشد، البته از دادن اطلاعات که بخشی از پروتکل الحاقی است و تعهد داوطلبانه است که جمهوری اسلامی قبول کرده، این تهدیدها عملی نشد. به این ترتیب که دوربین‌ها رو اجازه دادن کار بکنه، فقط از تحویل اطلاعات خودداری کردن. به این علت حالا که نیاز جمهوری اسلامی و فشارش برای احیای برجام بیشتر شده، عدم توازنی در برخورد آمریکا و جمهوری اسلامی نسبت به احیای برجام دیده میشه، این رو باید به عنوان یک تهدید تازه گرفت که جمهوری اسلامی مطرح میکنه تا بتونه شاید اشتیاق آمریکا و اروپا رو برای بازگشت به تعهدات برجامی و احیای این توافق افزایش بده.
آقای تقی‌زاده، چندی پیش مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتند که در جریان حمله پهپادی به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به تسا، در سال گذشته دوربین‌های آژانس آسیب دیده و تا مدت‌ها اجازه نصب دوربین‌های جدید در این تأسیسات رو نمی‌دادند و سرانجام روز 24 آذر پارسال موافقت کردند که دوربین‌های جدید آژانس در این تأسیسات نصب بشه. به تصور شما ای تقی‌زاده، تا چه اندازه این ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد آسیب دیدن دوربین‌ها به واقعیت نزدیکه؟
مسئله آسیب دیدن دوربین ها واقعا بهانه بود و هست، ولی آسیب دیدن مرکزی که به عنوان تکنولوژی سانتریفیوژهای ایران ازش یاد میکردن در کرج، کردان کرج، واقعی بود و به این علت که بتونن از فناوری مونتاژ سانتریفیوژها استفاده بکنن و امن باشن، این واحد رو موقتا به اصفهان و بعد به یک مرکز زیرزمینی که عمقش تقریبا در حدود عمقی که برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در نظر گرفته شده بردن تا بتونن از حملات هوایی به نوعی مسئول بشن. ولی واقعیت دیگری که آقای قوی من باید مطرح بکنم این است که به این نقل و انتقالات دیگه دنیای خارج خیلی اهمیت نمیده، به این علت که جمهوری اسلامی اونقدر فاصله خودش رو با بمب اتمی نزدیک کرده یا داشتن ظرفیت ساختن بمب اتمی که پنهانکاریش، نقل و انتقال قطعات سانتریفیوژ به این طرف اون طرف خیلی اهمیت نداره. مسئله الان مسئله موجودیت برجام و امکان احیای اونه که الان در این وضعیتی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، در دید من و حتی در نگاه جمهوری اسلامی، بخت احیای برجام کمتر از بخت شکست مذاکرات وین و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات تا آینده نامعلوم.
به نکته خوب اشاره کردین آقای تقی‌زاده در مورد نقل و انتقالات دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ که در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 17 فروردین در وین اعلام کرد که ایران این دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ رو از کارگاه مربوطه در کرج به سایتی بزرگتر در نطنز منتقل کرده. آقای کمال‌بندی هم در همین گفتگوی خودش با العالم گفته که بخش مهمی از این ماشین‌ها را جابجا کردیم و باقی مانده رو به نطنز و اصفهان منتقل میکنیم. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یک تفاوت برنامه اتمی ایران با اونچه که در کره شمالی میگذشت و به ساختن بمب اتمی منجر شد و همینطور برنامه اتمی ایران با کشوری که پیشتر به این سمت حرکت کردن ولی اسرائیل تاسیسات اتمی اونها رو از بین برد، یعنی در عراق و سوریه وجود داره. اونها یعنی در عراق دست کم و در سوریه فقط یک واحد اتمی وجود داشت و به راحتی میتونست هدف قرار بگیره، در حالی که جمهوری اسلامی ده ها مرکز اتمی داره، 18 واحد اون رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی کرده، با این حال هدف خرابکاری های متعدد قرار گرفته. یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی برای دفاع کردن از تاسیسات اتمیشون این است که اینها رو پراکنده نگه دارن. حالا با ضربه بزرگی که در کرج متحمل شدن و بعد یک حمله دیگری که در نطنز به تاسیسات روی زمین مونتاژ سانتریفیوژها وارد شد، پیشتر از حمله به واحد تسا، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت واحدهای ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها رو هم در مراکز مختلف پراکنده بکنه و تصور اونها این است که در اصفهان به علت اینکه این تاسیسات نزدیک به مراکز مسکونی هست و همینطور در نطنز که به زیر زمین برده شده قابل دفاع تره، به این علت بایستی این کار رو یک اقدام راهبردی برای دفاع از اونها تلقی کرد.